السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در فرج امام زمانمون صلواتی ند بفرمید. عرض ادب محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. ایام ایام با سر سعادت ولادت خانم حضرت زینب سلام الله علیها، انشالله که از عنایات ویژه این بانوی بزرگوار بهرمند باشیم. باز هم صلواتی نعت بفرمایید. قرآن کریم به عنوان یک الگو برای همه جامعه ایمانی می‌فرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن عندك بيتا في الجنة. خدا برای همه اهل ایمان، تفاوت نمی‌کنه که زن و مرد باشن، تفاوت نمی‌کنه که برای کدام گوشه زندگی، برای همه اهل ایمان یک الگو معرفی کرد و اون همسر فرعون هست. به خاطر آزار و اذیتی که دید و معامله‌ای که با خدا کرد و عنوان کرد که خدا یک خانه در بهشت برای من بنا کن، در قبال این خانه خرابی ها و رنجی که از همسری فرعون داشتم. این که یک بانوی بزرگواری رو قرآن، اون هم یک معاملش رو با خداوند متعال به عنوان الگو مطرح میکنه برای اهل ایمان، نشون میده که ما بعضی از تعصبات رو باید موقع الگوگیری دیگه کنار بزنیم. بعضا حتی گاهی وقتی صحبت از الگوگیری از حضرت صدیقه سلام الله علیها میشه، الگوگیری از حضرت خدیجه سلام الله علیها میشه، الگوگیری از حضرت زینب از حضرت معصومه سلام الله علیها میشه، گاهی ممکنه ما مردها یه ذره تو دلمون بگیم خب اینا خانمای بزرگواری بودن، ولی خب ما آقا هستیم، ما مثلا امام عزیزی که امام حسن مجتبی باشه یا امیرالمؤمنین باشه تأسی میکنیم که خیلی هم خوبه. اما یادمون نره که خدا ممکنه گاهی بعضی از امتحاناتش رو، بعضی از نمونه های سربلند تاریخ اسلام و شیعه رو اتفاقا در بعضی از زنانی که یک تحولی ایجاد کردن نشون بده. این که در کتاب‌های معتبری این حدیث امام زمان من و شما آمده که ولی فبنت رسول الله اسوتون حسنه، برای من امام زمان، برای من مهدی، برای منی که بالاخره خودش الگوه، خودش جانشین پیغمبر اکرمه که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، می فرماید که زهرای مرضیه یک الگوه برای من مهدی. از این جهت ما این فرصت رو نباید از دست بدیم. باید خوب توجه کنیم به اتفاقات تاریخی که بعضی از این زنان بزرگ تاریخ اسلام رقم زدن و میتونن الگوی من و شما باشن. وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها مستثنا از این قاعده نیست. ضمن این که شما میبینید که ائمه اطهار، خود آقا رسول الله در بدو تولدش که حالا روایتش رو عرض میکنم، یک توجه ویژه‌ای به این بانوی بزرگوار دادن و به عنوان یک کسی که گریه بر او برابری میکنه با گریه بر حسنین، از بلاهایی که بعدن متحمل شدن صحبت میکنن آقا رسول الله. و صحنه ای رو که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از کربلا رقم میزنن، از جهاتی کم از اون رشادت ها و شهامت ها و شهادت های یاران سید و شهدا نبوده. امروز شما در بعضی از تحلیل های همین دوره خودمون گاهی وقتا ما یه ذره هولیم، صرفا دنبال مثلا یک چیز هیجانی هستیم، میگیم مثلا آه چرا حالا که حدوداً 4 میلیارد نفر منتظر سخنرانی سید حسن نصر الله بودن، چرا نگفت بزنید بکوبید داغون کنید، ما از فردا تا فلان لحظه اولتیماتوم میدیم، فرصت میدیم اگر فلان. بعد میبینید اتفاقاً آدم مدبر که البته خودش میگه من خودم رو سرباز رهبری ایران میدونم، وقتی همه نظرها رو جلب کرد یه روشنگری کرد، مختصات اتفاقات امروز دنیا رو قشنگ نشون داد، نگاه شیعه، نگاه جبهه مقاومت رو گفت، مظلومیت ها رو گفت، ظلم و وحشیگری طرف مقابل رو هم گفت. یه فرصت تبیینی خیلی عالی، یه روشنگری بسیار عالی صورت داد که این روشنگری و این کنترل افکار عمومی تو این فضا جاش واقعا خالی بود. امروز توی بعضی از مباحث جامعه شناسی و علوم سیاسی میخونن که آقا خود کنترل افکار عمومی برگ برنده یک تشکیلات و یک نظام رو مشخص میکنه، نه صرفا نبرد نظامی. غلبه اجتماعی برگ برنده رو ایجاد میکنه، نه صرفا غلبه نظامی. کاری که مختار کرد بعد از قیام سید الشهدا چی بود؟ آدم های آماده یاری سید الشهدا که دل و جگر مقاومت و فریاد زدن و ایستادگی در مقابل یزید رو نداشتن رو جمع کرد. مهمتر از شمشیر زدن مختار غلبه اجتماعیش بود. یعنی یه داد بزنی اهل حق جمع بشن، اهل حقیقت جمع بشن. مثال سادش، یه وقتی یه دوستی میگفت ما سواره اتوبوسی بودیم بین شهری، وقت نماز صبح شد و اذانم شد و هیچکی هم هیچی نگفت و راننده هم از اول شب که داشت از این فیلمای بی خود مثلا پخش میکرد برای مسافرها، گفتم حالا بگم نماز صبح که ضایع میشم، اصلا اینا فازشون تو این 40 نفر. میگه دلو زدیم به دریا، رفتیم گفتیم آقای راننده داره نماز قضا میشه ها، نمیخوای یه جایی بیستی، خدا خیرت بده. یه راننده گفت خوب شد گفتی. اونم خداش بود، انگار یادش رفته بود. میگفت وقتی ایستاد شاید قریب به 20-25 نفر از اون اتوبوس رفتن نماز صبح خوندن. یعنی تعداد اونایی که بی خیال نماز بودن خیلی کم بود. یکی نبودی وسطی حرفه رو بزنه، یکی نبود روشنگری کنه، یکی نبود ضمیرهای بیدار و آماده رو یه تکونی بده. مختار این کارو کرد. یه کسی که توی کلاسی، توی اتوبوسی، توی محلی یه حرکتی میکنه و یه بیداری ایجاد میکنه، بقیه رو با خودش همراه میکنه. حالا این یه نفر میتونه آدم شیطان باشه، میتونه آدم خدا باشه. حضرت امام چیکار کرد؟ این نفوس آماده رو بیدار کرد، انقلاب رو مردم رقم زدن. ولی باید یکی اون سر و صدا اولیه رو میکرد، یکی باید شلوغ میکرد. اتفاقی که حضرت زینب سلام الله علیها بعد از کربلا رقم زدم همینه. این که میگن آدم هارم زود قضاوت نکنید، اگر صرفاً اونها رو در یک مجلس گناهی دیدید یا در یک بازی سیاسی در لشکر دشمن دیدید صرفاً اونها رو قضاوت نکنید، همینه. اون که معانده، خب معانده، خب وضعش مشخصه. اما گاهی طرف بی خبر بوده، حرفا بهش نرسیده، مظلومیت ها بهش گفته نشده، کسی یه داد نزده که او هم بگه عجب راست میگه ها. و این اتفاق رو حضرت زینب در کوفه و شام رقم زد. این آیه شریفه که میفرماد که هم تو اون آیه هم از سابقون داره هم اولون داره، قرآن میفرماد. این آیه رو بعضیا اینجوری متوجه شدن که منظور از اولون و کسانی که اولین قدم رو برمی‌دارن، منظور نه اینکه در صدر اسلام، نه اون فقط اون موقع نیست. این قرآن جاودانه‌ای که همیشه کار کرد داره، سابقون و اولون وقتی داره میگه در هر دوره‌ایه. کسی که یه جایی یه صف شکنی میکنه، یه بت شکنی میکنه، یه تابو شکنی میکنه به عنوان نفر اول، مثلا سر کلاس ما که همه دارن معلمو دست میندازن، میگه آقا معلمو دست نندازید، حرمت داره، میشه اولین نفر. کسی که توی شرایط یه جامعه قرار میگیره، همه دنبال اینن که یه جایی استخدام بشن، پول در بیارن، آماده. این میگه من میخوام کارآفرینی کنم، بقیه بهش میگن حوصله داری؟ فلانجا استخدام داره، ماهی اینقدر بهت میده، راحت سر ساعت میری و میای. میگه نه، من میخوام چند نفرم ببرم سر کار نون بخورن، فلان کالا و صنعت دانش بنیان رو هم راه بندازم، کشورم کمه. اصلا یه آدم دیگه است، اصلا یه آدم دیگه است. اولین نفرها و سابقینی که اینجوری دارن مسابقه میدن برای هم رشد خودشون، هم دستگیری از دیگران. حالا شما نگاه ها رو برید رو قصه اسارت، کار حضرت زینب. بعد از یه بایکوت خبری جدی که قرار تو کربلا فقط خبرها به نفع یزید و یزیدی ها مخابره بشه، گفت که تاریخ رو فاتحین می نویسن. اصلا قرار نبود کسی دلش برای سید الشهدا بسوزد تا بخواهد برود در جای دیگری روایت کند. اگر کسی قرار بود در کربلا دلش برای سید الشهدا بسوزد که کشته میشد، کشته میشد. مردهایی هم که ماندن مثل زین العابدین و حسن مسنا، اینا دیگه گفتن اینا رو به موتن. و حالا کوتا بخوان مثلا یک حرکت خبری جدی در دو تا شهر مهم سیاسی مثل کوفه و شام بزنن. اما این خانم چیکار کرد؟ زینب کبرا سلام الله علیها. ما هر چقدر فضای تبیینیمون امروز برای چند تا شبهه در مورد مظلومیت فلسطین جواب دادن، در مورد دفاع از حجاب، نمیدونم هر چی احساس میکنید درگیری فضا و اون جامعه پیرامونی شماست، نمیدونم، شاید شما یه جایی فعالیت دارید که گیرشون نمازه، شاید شما یه جایی فعالیت دارید که گیرشون ولایت اهل بیت، نمیدونم. هر چقدر فضای تبیینی برای ما سخت و سنگین باشه و اگه حرف بزنیم ضایع بشیم، اینجوری نگاه کنیم، باز خدا وقتی بخواد در کربلا یک تابلو کامل به ما معرفی کنه، پس باید هم تابلو شهادت رو معرفی کنه، هم تابلو تبیین بعد از شهادت. یکی بره حرف بزنه، یکی بره روشنگری کنه، یکی بره حقایق رو بگه. یک کار رسانه‌ای سنگین دشمن دست پیش میگیره. زینب دختر امیرالمؤمنین رو میگه خارجی. که تو تازه باید بیای توضیح بدی که زینب خارجی نیست، باید یعنی اینو توضیح بدی، تازه باید بیافتی تو این مسیر که بگی زین العابدین خارجی نیست. خیلی پروژه سنگینیه، بدهکارت کردن، چی کار میخوای بکنی؟ جبهه باطل چیزی برای از دست دادن نداره، یه دروغم رو دروغای قبلی، یه دروغم رو کشتار قبلی، یه دروغم رو کودک کشی قبلی، اتفاقی که در کربلا افتاد. کسی که شیرخواره میکشه، حالا مگه مثلا براش مهمه که بگه زینب خارجی هست یا خارجی نیست؟ یه میگیم بالاخره، یا میگیره یا نمیگیره، گرفت که بردیم، نگرفت هم چیزی برای از دست دادن نداره، منطق و فرهنگ و خدا ترسی نداره. میگه دیگه، میگه اشتباهی بیمارستان شفا رو زدیم، فکر کردیم بچه های مقاومت اینجان. دروغ درست میکنه، توجیه میکنه، میگه ما میگیم که خود بچه های مقاومت بیمارستان المعمدانی رو زدن. دروغ میگه دیگه، چرا نگه؟ چرا از این استعداد شیطان استفاده نکنه؟ و از اون طرف یه مؤمن چجوری باید روشنگری کنه؟ چجوری باید حرف بزنه؟ شما تمام این جنگ های تبیینی رو اتفاقا داری در زمان خودمون هم میبینید. زینب کبرایی که توی فضای سنگینی، که فضای سنگین نه فقط به اینها میگفتن خارجی، شما یه محاسبه خیلی ساده بکنید، سرهای بریده جلوی چشمانشون باشه، همه عزادارن، گرسنه و تشنه هم باشن، شامی که اصلا ورودی شام اصلا غیر از ورودی کوفه بوده، معطلی پشت دروازه ساعات، از جای شلوغی وارد کردن، از محله یهودی بردن، عذرخواهی میکنم رقاصه ها و دفزن هایی که آوردن، اصلا اگه ما تو این فضا قرار بگیریم میگه آب ولش کن، برای چی من باید دفاع کنم از دین؟ یه قصه تمومه، قصه تموم. اگر قرار بود کسی بگه قصه تمومه، حضرت زینب بود. حضرت زینب یه جوری انگار با زبون بی زبونی گفت تازه شروع شد. مؤمن برای دشمن بدترش میکنه، برای دشمن میگه منو بردی شام، دست بسته بردی، گرسنه بردی، تعقیبات نماز حزب اللهی های شام دشنام پدرم علی ابن ابی طالب امیر المومنینه، حالا تحویل بگی. حتی وجدانهای بیدار و بیخبر شام رو هم نسبت به یزید ملعون تحریک میکنه، که یزید تو شام، شهری که سالها تربیت شده های معاویه بودن علیه اللعنه، مجبور بشه یه ظاهر سازی بکنه، بگه سه خواسته بگید براتون برآورده کنم. بعد زین العابدین بفرماد که یک بار دیگه ما سرهای بریده رو زیارت کنیم، اموال غارتی رو میخوایم. خب یزید عوض شده ابدا، عوض شدن و توبه یزید، اولا که توبه گرگ که مرگه، اون هیچ، امام کشته، نه یه آدم معمولی. حالا اگرم بخواد بگه مثلا خیلی ظاهر سازی بکنه و واقعا توبه کرده باشه، باید حکومت رو تحویل صاحب حکومت امام زمان زین العابدین بده، اما این کارو نمیکنه. یه مقداری به اون تغییر نگاه تو افکار عمومی نیاز داره، میگه ما چند تا حاجت براتون برآورده میکنیم، بلکه تو شهر خبر بپیچه که نه اینم دلش سوخته. داره یه کتاب خیلی قدیمی هست، حالا خیلی مستند نیست ولی خب حرف بدی نیست، ملائکه و ابلیس، نویسندش و خاطرم نیست، اونجا میاره که یزید یه نقاشی داشت، به نقاشش گفت تصاویر کربلا رو برای من نقش کن و بکش. اون هم چند تا تصویر کربلا رو کشید. اونجا داره خیلی، شاید مثلا 15 سال پیش من این مقطع رو میدیدم. اونجا داره که وقتی یزید ملعون رسید به اون تصویری که این نقاش از کشته شدن شیرخواره کشیده بود، گریه کرد. راست باشه نشون دهنده شکست جبهه باطله، فیلمم باشه باز نشون دهنده شکست. یعنی باز من دارم اینجا خودمو شبیه شما میکنم که گریه کردید بر شیرخواره. وجدان منم درد گرفت. این که ابن زیاد هدایای عمر سعد و حکومت و ریو نمیده، داره وقتی ابن سعد از کاخ ابن زیاد خارج شد هی زیر زبون میگفت خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره. هم حسین کشتم هم دنیا گیرم نیومد. بی ربط به تعطیل شدن من و تو نیست. کسایی که آخرتشون رو اونجوری و دنیاشون رو اینجوری با اهل باطل بسته شدن، بسته بودن، دست خالی میمونه. جبهه باطل اینجوریه، یه روزی 32 تا کشور میگه صد دام ما با تو هستیم برو جلو، بعد سرکرده همون 32 تا کشور صد دام رو از تو سوراخ موش پیدا میکنه، اعدام میکنه. جبهه باطل اینجوریه. بله امام تبعید کشید اما سربلند بود. الموت سید الشهدا به ما یاد داد الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. بمیرم بهتره تا اینکه سرفکنده و با ذلت بخوام زندگی کنم. آر رو نمیپذیرم. امام تبعید شد اما عزیز بود. این خاطرات امام رو قبل از ورود یه وقتی که بین چند تا کشور امام مردد بود و مشکل بود ورودش به بعضی از کشورها، خاطراتش رو قبل از ورود به کویت بخونید. گفت عباشو انداخت دور کت نمیگو. ما که همراه امام بودیم، همراه های امام میگفتن، ما گفتم چیکار کنیم الان با یه مرجع تقلید و یه عالم بزرگوار بین چند تا کشور. بعد میگفت بعد از نمازش که یه گوشه خوند برگشت ما گفت که ترسیدید؟ اگر هیچ جا هم ما رو راه نده یه کشتی کرایه میکنم میرم در آبهای آزاد فریاد اسلام سر میدم. این آقاست، آقاست، آدم کسی نیست، آدم خدا و اهل بیت. بله این آدم رو 9 میلیون میاد زیر تابوتش. بله این آدم رو تو بیابون اون روز بهشت زهرای تهران، ما بچه بودیم تصاویرش یادمونه، بیابون بیابون بودا، 3 روز مردم تو بیابون برای تشییعش مونده بودن. همینجوری کسی که میخواد بندگی خدا اصلا معادلات رو به هم میزنه، معادلات رو به هم میزنه. یزید ملعون گفت که چگونه دیدی که خدا برادرت رو کش؟ حضرت زینب معادلات رو به هم زد. اون آیه رو براش خوند، انما نملی لهم لیزدادوا اثما. فکر کردی حالا داره خوش میگذره دیگه، خیلی تو برنده ای، خدا فرصت داره به تو میده تا همینجور گناهانت بیشتر بشه. قاعده استدراج، یه وقتی تو رو خفتت میکنن همه یه پرونده تو با هم دیگه ازت حسابرسی میکنن. فضا فضای سنگینی بود، الگو الگوی تمامیه برای ایستادگی و مقاومت و تبیین و حرف زدن و روشنگری. مرده وسط شام اومد به آقا زین العابدین گفت که الحمدلله الذی افضحکم و امکن الامیر علیکم. شکر خدایی که شما رو مفتزه کرد و امیر یزید رو بر شما مسلط کرد. ببین داره خیلی عجیبه ها، داره خدا رو شکر میکنه که زین العابدین دست بسته است. عجب عجب، این اعتماد به نفس کاذب جبهه باطل که ما در راه حقیم واقعا خیلی جالبه. تو کربلا هم داره، دو تا برادر بودن، عمرو بن قرظه انصاری، زبیر بن قرظه انصاری، یکی در سپاه سید الشهدا بود، یکی در سپاه عمر سعد ملعون بود. بعد اینی که در سپاه عمر سعد ملعون بود، هر از گاهی میومد تا نزدیک سپاه سید الشهدا به امام حسین میگفت، عنایت کنید، به امام حسین میگفت قد اضللت اخی، برادرمو گمراه کردی. گمراهی اون طرفه، چه جالب، چه جالب. کمیتی حساب میکنه، میگه ما 30,000 تا، شما 72 تایید. با دبدبه و کبکبه حساب میکنه. اینجا ما نماز جماعت ما عمر سعدی ها شلوغ‌تره که میخوندن نمازشون، بعضیشون غسل کردن حتی قبل از مقابله با سید الشهدا. خب توی فضای این چنینی که طرف اینقدر خودشو باور داره، کی مرده بره مثل حبیب جواب این آدم رو بده؟ عبدالله ابن ابی عمر بره جواب این رو بده. آقا خیلی حرفه ها، نبرد تبیینی کم از نبرد نظامی نیست، کار فرهنگی کم از کار نظامی نیست واقعا توی عرصه ها و یه بره هایی. به اینقدر زینب کبرا سلام الله علیها کارش رو درست و ظریف در شام انجام بده که شما ببینید دست پر فاتحانه از شام خارج میشه. اونقدری که یزید مجبور میشه باج بده، افکار عمومی به نفع زینب کبرا تمام میشه. دشمن دنبال غلبه به سمت خودشه، دشمن دنبال کار تبلیغاتیه. ایام منصوب حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. شما تو قصه مدینه میبینید همونایی که به بی بی جسارت کردن، همونا طرح عیادت رو میریزن. شخص دومی طرح عیادت رو میریزه. بعد از اون میخواد استفاده تبلیغاتی کنه برای ضعفا، برای بیخبرها، اما بی بی از اون طرف مقابله میکنه، کار تبیینی میکنه. صورتم رو، خادمه ای که در خونه من هستی، صورتم رو از طرفی که اینا نشستن برگردون. بعد توضیح میده شما از بابام رسول الله نشنیدید که هر کی منو اذیت کنه بابام رسول الله رو اذیت کرده، هر کی بابام رسول الله رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده. تا به امروز حضرت زهرا داره روشنگری میکنه، تا همین الانی که من و شما اینجا نشستیم. یکی از سوالهای اساسی که خیلی از وهابیا رو حتی مستبصر کرده اینه که عین قبر زهرا، قبر فاطمه زهرا کجاست؟ این سوالو کی ایجاد کرد؟ خود بی بی وقتی گفت که غسلنی باللیل، کفلنی باللیل و دفنی باللیل. چرا؟ چون اونا می‌خواستن بیان استفاده تبلیغاتی بکنن. می‌خواستن یه دروغ نمایشی بازی کنن. بگن ما اومدیم تو تشییع خودمون رو زدیم، گریه کردیم. طرح و برنامه این بود، گفتن عیادت رو فاطمه خراب کرد. تشییعو که دیگه زنده نیست که بخواد خراب کنه، از تو تابوت که نمیتونه چیزی ما بگه که. عیادت خراب شد، میایم تو تشییع خودمونو میزنیم، جیغ میزنیم، داد میزنیم. فرداها تاریخ همین الانش بعضیا بابت این که اسم یکی از برادران حضرت ابوالفضل عثمان حنیف یا عثمان مظعون اینو نمیره تحقیق کنه که اصلا امیرالمومنین به اون دوست عزیزی که داشت عثمان حنیف چقدر علاقمند بوده، نه عثمان مظعون که اینجوری حق ولایت رو غصب کرد. یه تحقیق ساده، یه سرچ ساده، بعضی صرفا با همین نامگذاری میگن پس علاقه‌ای و ارادتی وجود داشته و مسئله حل بوده. خب اگر قرار باشه امروز بعضی اینجوری قضاوت کنن، یه سوال از یه استاد نکنن، یه سایتی رو چک نکنن صرفاً، خب اگه اون روز اینا میامدن تو عیادت در تشییع جنازه خودشون رو میزدن شلوغ میکنن، خب چند تا آدم ساده هم اونجا میگفتن پس اینا پشیمون شدن. اما حضرت صدیقه کلن در تشییع و بست، نیمه شب تشییع بشه، بی سر و صدا تشییع بشه، اینا نتونن بیان به زبون امروزی عکساشونو بگیرن تبلیغات کنن. بعد شما دقیقاً میبینید همون طراح عیادت همون کسیه که ناراحت میشه از اینکه در تشییع خبر بوده، یعنی ملعون ثانی. او آدم ناراحته، ناراحت نیومدیم، عکسامون نگرفتیم. این نبرد نبرد شناختی و فکریه، نبرد نبرد تبیینیه. تا امروز قبر مخفی از زهرا داره روشنگری میکنه، راه نداده. مدل مبارزه حضرت زینب سلام الله علیها، مدل حفظ امام حضرت زینب سلام الله علیها. امام سجاد شما توی قضایای کوفه و شام کمتر اثرگذاری حضرت سجاد و آقا زین العابدین رو میبینید. بعضی هم براشون سوال میشه، اشکال نداره، میگه آجا چرا شما اینقدر میگید زینب کبرا زینب کبرا، اسم امام زمان رو ببرید. اصلا خود حضرت زینب خواسته که امام یه جوری مخفی بمونه، جانش حفظ بشه. اگه قرار باشه تابلو بشه که اتاق فکر و اسرا و ایدئولوگ و برنامه ریزشون امام سجاده، که میکشنش. فتوا رو امام سجاد میده، علیکن بالفرار. فتوا رو امام سجاد میده، صدقه بر ما حرامه. فتوا رو امام سجاد میده، اما فریاد و رسانه و تبیین و روشنگری و داد و تازیان خوردنش با زینب کبراست. امام حفظ شد، مدینه هم همین شد. مدینه از زهرا رفت تو میدان، توان گذاشت، روشنگری کرد. خود ایستادن از زهرا، زن حامله 18 ساله عزادار پدرش رسول الله پای امیرالمؤمنین، کلی هزینه برای دشمن تراشید. حالا چه برسه یه زخم به تن این زن بیفته، اینا بخوان حتما از عیادتش سوء استفاده کنن، چون این زخم دیگه یه زخم ساده نیست، زیر سوال بردن مهاجمینه. حالا چه برسه این خانم از دنیا بره، حتما باید بیان تشییع شلوغ کنن، چون این تشییع تشییع ساده نیست، نیامدن در این تشییع منزله ساقط شدن از انسانیت. شما آدم نبودید که دختر پیغمبر رو حرمتش رو حفظ کنید. فاطمه دعوای شخصی با کسی نداره، فاطمه به قول جامعه کبیر منتهى الحلم دختر رحمت للعالمینه، برای همه همسایه‌ها دعا کرده. او بی جهت بعضی رو از صف تشییع کنندگان خط نخواهد زد، حتما یه چیزی دون بوده. و این سوال در دل طول تاریخ ماند، اتفاق تبیینی و روشنگری بوده. من و شما امروز یه تبیینی، یه جهادی داریم. عرض کردم هر کسی عرصه خودشو، یه وقتی من برای خواهر کوچیکم باید تو خونه نماز یادش بدم، برم دو تا کتاب بیشتر بخونم، یه وقتی توی مدرسه باید برم حجاب رو دفاع کنم، میخوینه توی محیطی مظلومیت فلسطین و اصلا این که بنی اسرائیل و صهیونیسم و این تفکر منحرف، اصلا اینا قاتلان انبیا بودن و خطشون تا الان ادامه پیدا کرده، اینو باید تبیین کنم. یه وقت میبینید دروغ های بعضی از شبکه ها رو در حمایت از اسرائیل باید تبیین کنم و و و اتفاقات دیگر. ما باید تأسی کنیم به خانم حضرت زینب سلام الله علیها، خانم بزرگواری که براتون میخونن و براتون میگن که وقتی به دنیا اومد مثل حسنین علیهم السلام نامگذاری نکردن تا آقا رسول الله برسه. 3 روز پیغمبر در سفره، باز دست نگه داشتن پیغمبر برسه نامگذاری کنه. نامگذاری کردند، بعد دیدن پیغمبر ضمها الی صدرها، بغل گرفت زینب کبرا رو سلام الله علیها. فبکا بکاءً عالیا، بلند بلند گریه کرد. بعد زهرای مرضیه سلام الله علیها پرسید که چرا گریه میکنید یا رسول الله؟ حالا بعد به تولد یک نوزادی که همه خندانن، فرمود ستبلا به بلایا، این بعد از این به یه بلاهایی مبتلا میشه از اول عمرش تا آخر عمرش، فرمایش آقا رسول الله که هر کس برای این خانم گریه کنه برابری میکنه با گریه بر دو برادرش حسن و حسین. الله اکبر. یعنی عدل گریه بر امام زمانش سید الشهداست. حالا اینجا هم حرف زیاده، وقت شما رو نگیرم. این خانم ایستادگیش، تحمل رنجش، مصائبی که متحمل شده، او رو به چه مقامی میرسونه. خدا توفیق بده که ما هم تأسی کنیم به این بانوی بزرگوار، انشالله به این زودیا با نابودی صهیونیسم، با محو شدن دشمنان اسلام، دست جمع، همین جمع نیت کنید، نیت کنید، چه اشکال داره؟ خدا کریم، دست جمع، همین جمع یه وقتی حرم حضرت زینب سلام الله علیها، حرم حضرت رقیه، عرض ادب کنیم، عرض شادی کنیم، عرض عزاداری کنیم، یاد همه مدافعان حرمش، حاج قاسم و سربازانش رو اونجا زنده کنیم، تا انشالله از سید عزیزم استفاده میکنیم. هدیه کنید به خانم حضرت خدیجه، به خانم حضرت زهرا، به خانم حضرت زینب، به خانم حضرت ام البنین، به خانم حضرت معصومه. سه صلوات بر محمد و آل محمد.